دانشجویانی که تمایل به انجام این نوع کارها دارن پیش ببریم که این پویایی حفظ بشه.
یعنی کلا از دانشگاه بیاریمش بیرون بدیم دست دانشجو؟
نه، از دانشگاه بیاریم بیرون. ببینید، در واقع ساختاری رو ایجاد کنیم که توی این ساختار دانشجوی تعامل مستقیم داشته باشه.
بله.
توی این موضوع یا صنعت تعامل مستقیم داشته باشه. یعنی نگاه کنید، یه جایی باشه که ما وقتی میگیم دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه، این نباشه که بگیم آقا چهار تا کارشناس نشستن، اینا کارشناس ارتباط با صنعت با دانشگاه.
بله.
به خدا قسم بیش از 20 الی 25 ساله که من به جرأت میتونم بگم این ساختارها در سطح دانشگاه های ما وجود دارد به شکل های مختلف، ولی مسئله اینه که اینها اون کارهای لازم رو از دست میدن. میگن اینکه ما بگیم ساختار رو به گونه‌ای تعریف کنیم مثل امور دانشجویی که تعریف شده از انجمن‌های دانشجویی که اونجا فعالیت داشته باشن.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، ممنونم. داریم ضرب سکه رو میشنویم از صفر دانشجویی تا صد کارآفرینی. موضوع برنامه امروز ما 30135 شماره پیامک ماست، به ما پیامک بدین. بعد یه موضوع دیگه هم داریم، یه برنامه کاربردی داریم به نام ایران صدا، رو گوشیاتون میتونید نصب کنید. اگر هم که نصب داشته باشید میتونید به برنامه ما به صورت زنده گوش بدید، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و برنامه سازان ضرب سکه. اینکه در کشور اتفاقاتی بیفته که دانشجوها بعد از پایان دوران تحصیلاتشون بلافاصله مشغول کار بشن، به نظر من کار بسیار ایدئالی هست. اما سوالی که مطرح میشه اینه که چقدر کتاب‌های درسی طراحیش به این شکل بوده که برای دانشجوها جنبه کارآفرینی داشته باشه و حتی چه مدتی طول میکشه که اونا بعد از اتمام تحصیلاتشون مشغول کاری بشن که متناسب با رشته دانشگاهیشون هست. تشکر میکنم، موفق باشید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما عوامل محترم برنامه ضرب سکه. یه سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه‌تون، این که تو این اوضاع کنونی که دانشجوها بیشتر تئوری میخونن و با این برنامه کرونا که دانشجوها هم کمتر سر کلاس میرن، از مطالب استاد کمتر بهره میگیرن و بیشتر از جزوه استفاده میکنن، چطوری میتونن کارآفرین خوب بشن؟ حالا 4 سال مثلا دانشجو درس میخونه، اولی هم سر کلاس نمیره. دوم این که حالا تمام اینها به کنار، یک دانشجو که هزینه نداره چطور میخواد اصلا واسه کاری که دلش میخواد یک کارآفرین ایجاد بکنه، آیا سر هزینه های سرشماره آور امروزی بتونه یک کارآفرین ایجاد بکنه؟ آیا وام بلا عوض یا کم ارشدی بهش میدین شما؟ تشکر از برنامه خوبتون. اکسید مقدم هاین.
سلام، هم خدمت ماجیان و هم خدمت کارشناس محترم. واقعیت من فکر میکنم که الان دانشجو فقط توی دانشگاه درس میخونن، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. وقتی وارد بازار کار میشن یک نیروی بلا استفاده هستن. چجوری میشه یک دانشجو کارآفرین کرد و واقعا دولت برای این کار اقداماتی رو انجام داده یا نه؟ ممنون میشم اگه کارشناس در زمین توضیح بده. سلام، هم خدمت.
خب خیلی ممنون و متشکرم. 3 تا تلفن بود، اولی و آخری رو آقای دکتر فدایی میخوام پاسخ بدن. اون دومی رو من بگم که کلاس ها مجازی شده، دانشجوها فرمودن که به هر حال به صورت مجازی دیگه دارن الان درس میخونن و دیگه حالا چطوری کارآفرینی کنن. من فکر میکنم دیگه فرصت از این بهتر هیچ وقت گیر آدم نمیاد.
یه نعمت، این کرونا یه نعمت بود.
نعمتی افتاده کنار همه این قضايا. یعنی چی؟ یعنی این که الان دیگه توی این فضا به راحتی وقت وجود داره و راحت میشه رفت به سمت اینی که وارد کارهای مختلف شد، تجربه کرد. کلاس آنلاین هم که الحمدلله یه گوشی و یه دونه از این هندزفری‌ها تو گوش بذارید و ادامه بدید، به هر حال اونم واجبه سر جای خودش. بفرمایید.
ببینید در رابطه با اینکه چه میزان میتونه دانشگاه و محتوای آموزشی ما پاسخگوی نیاز جامعه و ایجاد بستر برای کارآفرینی باشه، حالا امیر گفت 30%، ولی من میگم این بنده خدا خیلی دیگه اومد پوان بده که 5-10% به درد بازار کار میخوره. یعنی 95% آموزشایی که ما تو دانشگاه میدیم به درد کار نمیخوره. یه نکته، ما تو دنیا شاهد این بودیم که یه زمانی بحث نظامهایی بود مثل نظام کاپیتالیسم که اونجا بحث میکرد نظام سرمایه‌داری رو و سعی در این بود که مالکیت شخصی رو توسعه بده. نظامی باز داشتیم به اسم کمونیست که اینجا بحث نظام اشتراکی رو مطرح میکرد و سعی میکرد مالکیت دولتی رو توسعه بده. ولی الان یک راه سوم ایجاد شده و اون راه سوم چیه؟ اقتصاد خودانگیخته. داره تو این اقتصاد میگه مالکیتی دیگه وجود نداره، ابزارها هستن مثل اینترنت، هر کسی میتونه از این ابزار استفاده کنه برای درآمدزایی، از این ابزار استفاده کنه برای کار. پس ما در دنیای امروز که حوزه سوم برای ما باز شده که اقتصاد خودانگیخته هستش، ما باید بریم از ابزارهای موجود رو یاد بگیریم برای ایجاد بستر کار. نکته‌ای که داره اتفاق میفته، ببینید، ما الان در جهان به سمت داریم میریم که مزارع آب شور را بندازیم، کنار ساحل بریم کشاورزی را بندازیم، دنبال این هستیم از این آب شور بیایم میگو و سایر محصولات غذایی رو پرورش بدیم، دنبال این هستیم جلبک پرورش بدیم که بتونیم تو سوخت، بتونیم تو کود مواد غذایی استفاده بکنیم، دنبال این هستیم که ما مواد خامی تولید کنیم که جایگزین گوشت از دامپروری باشه. ببینید دنیا داره به کدوم سمت میره که میخواد غذا رو برای بشر با کمترین هزینه و کمترین آلودگی زیست محیطی تأمین بکنه.
خیلی متشکرم. من برمیگردم دوباره به شما آقای دکتر فدایی. یکی از پیام‌هایی که برای ما اومده هم میگن که همین اوضاع احوال کرونایی باعث شده که یکی از اتفاقات خوبش اینه که ما تو هر نقطه از دنیا اگه دوره‌ای بخواد برگزار بشه الان به صورت آنلاین میتونیم باشیم و برخط میتونیم اون دوره رو آموزش ببینیم،
یا همون خرید آنلاین.
دقیقاً. حالا اون خرید آنلاین و ماجراهای واقعاً که ما برنامه‌ریزی‌هاش شاید برای 4-5 سال آینده بود، همه داشتن، ولی یه دفعه همه اینها به صورت کاملا جمع و جور انجام شد. خب ما چون زمانمون حدوداً 8 دقیقه تا پایان برنامه داریم، من می‌خوام دیگه این زمانو فقط بدم که شما امیر جان بگو برای راهکار، برای اینکه دانشجوها چیکار نکنن و چیکار بکنن برای کارشون.
ببینید یه بحث است، حالا راهکار بیشتر مشکل همونطور که دکتر فرماندن آموزشیه، جایی که دانشجو عقب میفته، یعنی حداقل 30 سال از صنعت، 20 سال از صنعت خود ایران عقبه، 40-50 سال از صنعت اونور عقبه و چیزی که یاد میگیره به درد چیزی که میخواد بره کار کنه نمیخوره، حالا چه بخواد خودش کار را بندازه چه بخواد جایی بتونه کار بکنه. بحث اول، مشکل اول این بحثی که آموزش مشکل داره. تو بحث دوم این که من دانشجو میخوام الان مثلا دانشجو کارآفرینی ام، همه دوره‌هام هم عالی دیدم، خب میخوام کارمو شروع کنم. اولین بحثی که هست یه سری موانع است. من کاری که یه سری کارا مجوزش حتی تا یک سال، یک سال و نیم طول میکشه میخوام من مجوز بدم، خب من تو اون یک سال مثلا بعد چیکار بکنم؟ یا خیلی کارا بالاخره نیاز به بودجه مالی داره، مثلا میری وام میگیری، وام حتی حالا میگن اسمن مثلا 18% میگن، ولی 33-34% باید بدی بابت اون وام. خب یه سری چیزها رو باید اون که دانشجویی که کارآفرینی میخواد انجام بده، کار ایجاد بکنه یا تولید کنه یا هر چیزی انجام بده، نیازمند اون قضیه هست که خب این باز دوباره بستگی به بستری که داره ایجاد میشه است. بعد
یه سوال پرسیدن امی جان، پرسیدن که آقای رویایی سرمایه از کجا پیدا کردن و چه جوری رفتن به این سمت این کار؟
ببینید من حالا از این اون قرض، راستش اول بار از این اون قرض گرفتم.
وام نگرفتی؟
وام گرفتم، ولی بانک به من وام نداد. رفتم گفتم آقا تو بچه‌ای می‌خوای بیای چیکار کنی، وام چی به تو بدیم؟ برو ضامن بیار، برو زمین بیار، برو ملک بیار. یعنی آدم کسی رو پیدا کردم که خدا عمرش بده.
وام رو از شخصی
آدم بسیار خیری بودن، با همون درصدهای بانکی به من وامو دادن، من کارو شروع کردم. خدا و خب اولش هم سعی کردیم، یعنی بیشتر اون فرصتی رو پیدا کردم که نخوام، بیشتر بتونم با وقتی که میذارم پول در بیارم، نه اینکه بخوام سرمایه هنگفتی بذارم بعدن بعد سرمایه.
خیلی بتنم. ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر داوری، من میخوام به عنوان جنبندی شما یه در واقع حدودا یک دقیقه، یک دقیقه و نیم بفرمایید که ما تو دانشگاهامون همونجوری که حالا توصیه‌هاتون رو کردین، ولی روش‌ها چی باید باشه؟ چون یه مقدار آدم به حرفای این امیرجان که گوش میده و آقای دکتر فدایی که گوش میده، میبینه که این دانشگاهی یه جاهایی داره جلو راه این کارآفرین شدن میگیره تا اینکه بخواد کارآفرین صورت بگیره.
ببینید من چیزی که توصیه میکنم، دانشگاه‌های ما برگزاری دوره‌های آموزشی کارآفرین در عنوان یک درس، یک طرف برگزاری برنامه‌های ترویجی، دعوت از کارآفرینان میتونه اقدامات مهمی باشه به صورت مرتب و منظم. یعنی مثلا ما ماهی یک بار برنامه داشته باشیم برای دعوت از کارآفرینان به در واقع دانشکده. اینها راه حل هایی که حداقل راه حل هایی که در شرایط فعلی می توانند کمک کننده باشه، اما با سیستم، با ساختار و در واقع این بوروکراسی عریض و طویلی که نظام آموزشی ما دارد، واقعیت اینه که به اعتقاد من سایر روش ها کارایی لازم رو ندارد.
درسته. و یه اتفاقی که تو دوره‌های MBA و DBA شما داره میفته اینجوری هست، ولی تو سیستم مرسوم دانشگاه نیست.
این دقیقاً
ماجرایی برای خودش.
بله، خیلی... من یه نکته کوچولی اضافه کنم.
نکته پایانی لطفاً 30 ثانیه.
من خودم وقتی در دوره‌های MBA و DBA تدریس می‌کنم، آزادی عملم در به هر حال بحث‌های کارآفرینانه بسیار بالاتر از جایی که توی کلاس به دانشجو دارم درس می‌دم. این متأسفانه مشکل در نظام آموزشی به شکل کلی وجود داره.
و این و این دوره هم شما در همون دانشگاه دارین تدریس می‌کنید؟
دوره‌های چیو؟
همین دوره MBA اینا که فهمیدم.
نه من جای دیگه که درس می‌دم. نه در اینجا. جای دیگه که درس می‌دم. یعنی می‌خوام بگم یه سری از مشکلات ریشه در ذات دانشگاه در همه جای دنیا داره، نه در ایران. یه موقع فقط بدبینانه به موضوع
نگاه نکنید. نه 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 نه. خیلی ممنون. متشکرم از شما آقای دکتر داوری. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. یه نکته داشتی شما بگید.
پیرو فرمایشات های دکتر، یه مسئله که الان هست این که ما مثلا فرض کنیم درس کارآفرینی همگام با مثلا درس کارآفرینی روز دنیا گذاشیم تو دانشگاه. وقتی درس به مناسبت رشته خودم عرض می‌کنم، روش تولید اون مال زمان آلمان جنگ جهانی دومه یا دروس دیگه همون اونجاست، خب ما این بقیه را اصلا هیچ به دردمون نمیخوره، فقط اون تفکر هست.
به روز بودن خیلی نکته مهمه.
خیلی ببین، یه نکته‌ای که ما اینجا می‌خوایم بگیم، ما تقریبا از دانشگاه قطع امید کردیم، چون بخواد اگه تغییر اتفاق بیفته برای نوادگان ماست. ما اومدیم گفتیم سمنها رو به کار بگیریم، سازمانهای مردم نهاد رو و بخش خصوصی رو بیاریم توی این کار به عنوان مکمل، چون اعتقاد داریم باید سیستم آموزشی مادام العمر باشه و بروز.
بله.
برای همین پلتفرمی رو آموزشی رو درست کردیم که در تمام دنیا هست. ما رایگان آموزش ها رو برای تمام مردم ایران در حوزه کارآفرینی
که اگر بخوان کارآفرین بشن در
که بیان از این پلتفرم استفاده کنن و رایگان بیان آموزش ها رو مادام اون پلی ما ببینن.
یه نکته آقای دکتر، اگر که همین دانشگاه های خودمون که ازش داریم صحبت میکنیم اونها رو بخوایم مشاوره بهشون بدیم، به اون قسمت های کار، حالا اونایی که دارن یه دروس مشخص رو تدریس میکنن و یه مسائلی که تو دنیا همینا نرم حد داره اتفاق میفته، اما اونایی که میخوایم بریمشون به سمت اینی که کارآفرین محور بشون، به نظرتون و توصیه شما به اونها چیه؟
بسیار سخت است. همین جلسه امروز صبح من تو دانشگاه خودم، ما 90 به جرئت میتونم بگم 93% استاد من یاد گرفته آموزش کنه، مقاله ISI بنویسه و ارتقا بگیره بره.
نمیشه مشاوره گرفت از اساتید دیگه‌ای که کارآفرین هم هستن
که تو اقلیت هستن. اینها به چشم خوب به دو دانشگاه به اینا نگاه نمیکنن. استادان استاد ددری هستن، اینا کسایی هستن که بیشتر بیرونن تا تو دانشگاه. استاد خوب از نظر وزارت علوم کسی که 40 ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشه،
یعنی به صورت همون روال سنتی و روال معمول. خیلی ممنون. به هر حال اینا نکته مهمیه. امیر جان نکته آخرتو بگو، توصیه‌تو بگو به اونایی که دوست دارن کارآفرین بشن، هم پا و هم سن شما.
توصیه‌ای که من خودم هم انجام دادم و به دردم خورد این که از روز اول دانشجویتون کار کنین، کاری که به چیزی که میخونین مرتبط باشه، بتونین از دوتاش استفاده کنین، چون بعضی میرن کار میکنن هیچ ربطی به درس نداره، نه درس رو درست میفهمن نه چون علاقه هم ندارن عمدتاً به درسی که دارن میخونن، نه کار رو میفهمن.
و البته شما قبل از دانشجویی هم کار
میکردم. من قبل دانش، من سوم دبیرستان کار میکردم، پیش دانشگاهی کار نکردم، حالت کنکور اینا، ولی بعدش دوباره از دانشگاه. کار مرتبط با درس بهترین چیزی که میتونه برای هر دانشجو.
خیلی ممنون و تشکر از اینکه اومدی. به هر حال یه نکته بزرگی رو آقای دکتر اشاره کردن، اون هم دلیلش بر اینه که ما باید حتما یک بازنگری هایی رو توی این حیطه داشته باشیم و بتونیم توی این موضوع در واقع رتبمون رو بیاریم به یه جایگاهی که بتونیم با دنیا حرف بزنیم در این رابطه و بتونیم کارآفرینی هایی رو بکنیم که توی دنیا هم مقبول بیفته و در داخل کشور هم مثمر ثمر باشه. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. همه شما شنوندگان عزیز و محترم، بنده علی مسعودی به اتفاق سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده محترم برنامه، فاطمه حسن‌پور اخبار اقتصادی، خانم سمیرا صدیقی بسته صوتی، خانم برهانی ارتباطات، آقای قهرودیان صدا بردار خدمت شما بودیم و سرکار خانم عزیزی همکارمون، با شما خداحافظی می‌کنیم. پاینده باشید، وقت برای شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ضرب سکه رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم بکنیم برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه بکنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال بکنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه تنین راه تا بی نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روزها.
با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان گرامی، شماره پیامک رادیو گفتگو 30035 هست. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستانها 162 هست که میتونید پیشنهادات، نظرات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. سایت شبکه رادیویی گفتگو را هم فراموش نکنید. www.radiogoftegu.ir هست و صدای ما رو هم از فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
Oh, 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 oh.